یزید خون براش. کسانی که این کارهای زشت رو مکرر انجام میدن و مستمرن انجام میدن که بیشتر هم برمیگرده به تکذیب آیات الهی، به استهزا گرفتن آیات الهی، بله اینها ایمانشون از دست خواهند داد سرانجام. البته حالا این که چه کار باید انسان بکنه یه بحث مفصل تری میخواد که انسان باید اون راهایی که امکان از بین رفتن ایمان توسط شیطان هست رو ببنده، اون درهایی که شیطان بر انسان مسلط میشه اونها رو باید ببنده. اما عمدش اینه که انسان ایمانش رو تقویت بکنه، ریشه دار بکنه. یک، هیچ گناهی رو استمرار نده بهش، چون با گناه شیطان یواش یواش بر انسان مسلط میشه و اگه این گناه پاک نشده باشه و توبه نکرده باشه به هر حال اثر خودش رو خواهد گذاشت. همینطور اون دلوستگیهاش رو باید نسبت به دنیا کمتر بکنه و خرافه ها رو دور بریزه، اصول عقادش رو درست بکنه و از خونم که ایمان تقویت بشه. اگه این اتفاق ها بیفته دیگه شیطان موفق نخواهد شد.
ای بزماست اگر دوست زمام از دور است، دیده باشای که بینی همه عالم دور است. ای بزماست اگر دوست زمام از دور است، دیده باشای که بینی همه
لاف کم زن که نبیند رخ خورشید جهان، چشم خفاش که از دیدن نوری کور است، یارب این پرده پندار که در دیده ماست.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز در مسیر دانایی. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. سالم و صحتمند باشید و خدا نگهدار.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس،
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن اینکه مجدداً سپاسگزاری و تشکری میکنم از یکایکتان بابت اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین، اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که باز هم خدمت میرسیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری از خدمتان مرخص میشیم. دعوت میکنیم که با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. و عمر شیشه عطر است پس نمی ماند، پرنده تا و ابد در قفس نمی ماند. مگو که خاطرت از حرف من مکدر شد، که روی آینه جای نفس نمی ماند. طلای است و بدل آنچنان یکی شدند که عشق جز به هوای هوس نمی ماند. مرا چه دوست چه دشمن ز دست او برهان، که این طبیب به فریاد رس نمی ماند. من و تو در سفر عشق دیر فهمیدیم، قطار منتظر هیچ کس نمی ماند. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، خوبان گرامی، سلام های گرم ما پیشکشتان باد. الطاف مدام خداوندی خوشی و خرمی و سلامتی آرزو میکنیم برای شما عزیزان همراه. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم توفیق داریم که با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری رفیق لحظه هایتان باشیم. کوشش کرده ایم که برای این نیمروز با برنامه‌های گوناگون خدمت شما عزیزان برسیم تا بتوانیم سلیقه‌های گوناگون را همراه خود داشته باشیم و جمع باشکوه‌تر شویم. در این نیمروز خاطره بازی خواهید کرد با نواهای دلانگیز در مجال گلچین موسیقی. داستان تازه‌ای را از کتاب زندگی ورق می‌زنیم با داستان تمثیلی امروز. علاقمندان برنامه‌های قرآنی مسافر وادی نور خواهند شد. با جوانان هم موج خواهیم شد در روی موج جوانی. از مسائل صحی و بهداشتی خواهیم شنید در برنامه زربان. برنامه متنوع دیگر بخش‌های خبری و تحلیلی هم داریم که پس از خبرها در فرصت مناسب خدمت شما عزیزان میرسم و این برنامه‌ها و زمان نشرشان را اعلام خواهم کرد. و ما حتما نکات گفتنی درباره برنامه گوناگون دارین، حتما نقد هایی هم بر کار خدمتگزارانتان وارد هست. برای این دو مورد دو سامانه پیامگیر در نظر گرفته شده که پلیس میان ما و شما عزیزان 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/tari هم نشانی سایت رادیو دریست که میتونین در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه‌های گوناگون دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
رد درخواست مذاکرات بین الافغانی در افغانستان از سوی طالبان. دیدار رئیس جمهور افغانستان با سرپرست وزارت دفاع آمریکا در کابل. ترور رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان. و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد. هر گونه پیشنهاد مذاکره مجدد درباره برجام برای تهران غیر قابل پذیرش است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 همراه ما باشید. طالبان بار دیگر پیشنهاد دولت افغانستان برای برگزاری مذاکرات بین الافغانی در این کشور را رد کرد. با گزارش خبرگزاری آوا، محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت این گروه با برگزاری دور دوم مذاکرات صلح افغانستان در قندهار کاملا مخالف است. محمد نعیم شرط ادامه مذاکرات صلح را اجرای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در قطر دانست و مدعی شد پایبند بودن به مفاد این توافقنامه مشکلات افغانستان را حل خواهد کرد. گروه طالبان پیش از این هم پیشنهاد رئیس جمهوری افغانستان را مبنی بر برگزاری محل مذاکرات صلح در کابل به جای قطر رد کرده بود. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اخیراً بر برگزاری دور بعدی مذاکرات در داخل خاک این کشور تاکید کرده بود و گفته بود که از این طریق هزینه ها کاهش یافته و از دخالت خارجی ها بر روند صلح نیز جلوگیری می شود. رئیس جمهور افغانستان عصر دیروز با کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا که به طور محرمانه به کابل آمده است دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبرنگار ما از کابل، ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد محمد اشرفانی در این دیدار درباره روند صلح این کشور گفت دولت افغانستان برای برقراری صلح گام‌های خوبی برداشته و طالبان نیز باید نیت خود را در این زمینه نشان دهند. سرپرست وزارت دفاع آمریکا نیز که از طالبان و گروه تروریستی داعش در جنگ افغانستان حمایت می‌کند، در جهت فریب افکار عمومی بر روند صلح و پایان جنگ در این کشور تاکید کرد. رئیس جمهوری افغانستان همچنین صبح دیروز در دیدار با جنرال کنت مکنزی، فرمانده سازمان تروریستی فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا سنتکام، بر برقراری صلح و امنیت در کشورش تاکید کرد. این در حالی است که تاکنون بسیاری از مقام‌ها و فرماندهان نظامی آمریکا با دولت مردان افغانستان به صورت فرمایشی و نمادین دیدار و درباره پایان جنگ و آتش بس گفتگو کردند که نه تنها هیچ گونه نتیجه‌ای نداشته بلکه باعث ناامنی، گسترش جنگ و کشتار افراد ملکی شدند. رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان امروز هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان کشته شد. ساعت 8:45 دقیقه صبح امروز در مربوطات نایه یفتم ساحه تنیکوت در شهر کابل، پایتخت افغانستان، محمد یوسف رشید رئیس فیفا با رانندهش مورد سوء قصد قرار گرفته کشته شد و راننده وی زخمی گردیده است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله این عمله را تایید نموده و رویداد تروریستی خوانده است. همچنان ساعت 6:55 دقیقه صبح در مربوطات نایه 12 یک اراده واسطه 9 رنجر هدف انفجار ماین قرار گرفت که در نتیجه یک منصوب پلیس کشته شد و دو منصوب دیگر مجروح گردیدند. تا هنوز مسئولیت این رویدادها را کسی به دوش نگرفته است. در این اواخر کابل پایتخت افغانستان شاهد افزایش ناامنی‌ها و قتل‌های هدفمند می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر از همکارم ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان. 3 فرد مظنون به انجام حملات تروریستی توسط نیروهای امنیتی افغانستان در شهر هرات توقیف شدند. جزئیات را از فیض احمد محمدی بشنوید.
مقام های امنیتی در ولایت هرات گفتند 3 فرد به ظن انجام اعمال تروریستی توسط نیروهای امنیتی از نایه 6 شهر هرات دستگیر شدند. در خبرنامه‌ای که پایگاه 207 ظفر در ولایت هرات به رسانه‌ها فرستاده آمده است، این افراد قصد ترور نیروهای امنیتی را داشتند که در منطقه پسته نمبر 1 هرات بعد از درگیری با سربازان امنیتی زخمی و سپس بازداشت شدند. در این خبرنامه گفته شده این 3 تن از شهروندان هرات هستند. همچنان گفته شده از نزد این افراد یک قبض سلاح کمری، 4 دستگاه گوشی همراه، یک جلد پاسپورت و یک دستگاه موتورسیکل به دست آمده است. در همین حال مقام های ارشد نظامی در هرات تاکید کردند مبارزه آنها در برابر افراد مسلح مخالف دولت همچنان ادامه خواهد داشت. این مقام ها از بازداشت 10 تن که قصد برهم زدن ثبات و امنیت هرات را داشتند خبر داده و از مردم خواستند در این راه با منصوبان امنیتی و دفاعی همکار باشند. در همین حال محمد اسماعیل خان، یکی از رهبران جهادی افغانستان و وزیر سابق دولت به رهبری آمد کرزی، از عموم مردم غرب افغانستان خواست است تا رسیدن به صلح از دولت حمایت کنند و در صورت نیاز برای بقای نظام حضور مستقیم داشته باشند. محمد اسماعیل خان گفت همه مردم باید خود را برای عواقب پس از صلح آماده کنند تا در آینده مشکلات بیشتر از این به بار نیاید. وی با تاکید بر اینکه باید مردم با تمام قوت از حکومت فعلی ایشان حمایت کنند تصریح کرد شهروندان افغانستان اجازه فرصت طلبی و سوء استفاده از اوضاع را برای سودجویان ندهند. او یادآور شد چه صلح در کشور تامین بشود و یا نشود باید برنامه داشته باشیم و کمی و کاستی هایی که در حکومت وجود دارد را با مشوره های درست حل کنیم. این رهبر جهادی در غرب افغانستان با بیان این که باید همه مردم با دولت همکار باشند تا مشکلات سالهای گذشته تکرار نشود خاطر نشان کرد در شرایط کنونی بیشتر از هر زمان دیگری می طلبد تا اتحاد و یک پارچگی خود را حفظ کنیم. والی سابق هرات اظهار داشت اگر رهبری گفتگوهای صلح در دست افغانها باشد مردم این کشور قادر هستند به هر قیمتی شده صلح را جایگزین این همه ناامنی و نابسامانی کنند. این فرمانده جهادی در ادامه صحبت‌هایش طالبان را عامل همه مشکلات و ناامنی‌های جاری در کشور دانست و گفت از چندین سال به این طرف رایزنی‌ها و گفتگوهای زیادی در داخل و خارج کشور صورت گرفته است تا اینکه طالبان و حکومت رو در رو با هم مذاکره کنند. اما تا هنوز دیده می‌شود که در بسیاری از ولایت‌های افغانستان نبردها و جنگ‌های ناخواسته‌ای از مردم افغانستان قربانی می‌گیرد. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که گفتگوها میان دولت و طالبان برای 3 هفته متوقف شده و این باره نگرانی‌ها از بی‌نتیجه ماندن این بحث‌ها را بیشتر کرده است. خبرنگار رادیو دری، هرات.
با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری در خدمت شما هستیم. رئیس جمعیت هلال احمر ولسوالی تایباد گفت که حدود 183 هزار مهاجر افغانستانی در 8 ماه گذشته هنگام خروج از ایران در گذرگاه مرزی دوغارون آموزش‌های لازم را در زمینه خطرات ماین فرا گرفتند. هادی رمضانی رئیس جمعیت هلال احمر ولسوالی تایباد امروز با اشاره به برگزاری بیش از 4000 کلاس آموزشی در مرکز پیش آگاهی از خطرات ماین تصریح کرد. به طور میانگین روزانه حدود 700 نفر از اتباع افغانستان آموزش‌های لازم را در این زمینه فرا می‌گیرند. رمضانی آموزش تشخیص انواع ماین و گلوله‌های منفجر نشده، نحوه برخورد با مصدومان، آشنایی با رنگ‌ها، تابلوها و محل‌های ماین‌گذاری را از مهمترین آموزش‌های ارائه شده به مهاجران افغانستانی در مرکز پیش آگاهی از خطرات ماین جمعیت هلال احمر تایباد برشمرد. رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان تایباد افزود بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز ماین افغانستان از سال 2005 ماهانه 172 نفر از شهروندان این کشور بر اثر برخورد با ماین جان باختند و در پی آموزش‌های ارائه شده این رقم به ماهانه 40 نفر کاهش یافته است. رمضانی همچنین با اشاره به توزیع انواع اقلام بهداشتی در بین اتباع خارجی در حین خروج از ایران گفت که همزمان با شیوع بیماری کرونا تاکنون حدود 200 هزار ماسک و بیش از 73 هزار عدد انواع محلول‌های ضد عفونی کننده در بین اتباع خارجی در گذرگاه مرزی دوغارون توزیع شده است. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز گذشته در نشست شورای امنیت این سازمان هر گونه پیشنهاد برای مذاکره مجدد بر سر برجام را برای تهران غیر قابل پذیرش خواند. با گزارش ایرنا مجید تخت‌روانچی در این نشست که برای ارائه گزارش 6 ماهه در خصوص اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت در خصوص برجام برگزار شد، با بیان این که برجام از دل مذاکرات بسیار سخت شامل گرفتن و دادن امتیازات حاصل شده است تصریح کرد هر گونه پیشنهاد برای مذاکره مجدد بر سر برجام یا افزودن بندهای جدید به آن خلاف قطعنامه 2231 است و از نظر ایران به هیچ وجه قابل قبول نیست. تخت‌روانچی با خروج یک جانبه و غیرقانونی آمریکا از برجام و کارزار همه جانبه واشنگتن برای اعمال فشار علیه ایران اشاره کرد و گفت که آمریکا با این اقدامات به طور مستمر از تعهدات خود در قبال برجام عدول و قطعنامه 2231 شورای امنیت را نیز نقض کرده است. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل افزود آمریکا با قرار دادن کشورهای دیگر بر سر این دوراهی که یا از اجرای قطعنامه 2231 خودداری کنند و یا با تحریم‌های یک جانبه مواجه شوند، نه تنها خودش قطعنامه 2231 را نقض کرده است، بلکه به طور چشمگیری مانع اجرای قطعنامه توسط دیگر کشورها شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت آرا قطعنامه حق حاکمیت دائمی ملت فلسطین بر اراضی اشغالی از جمله قدس را تصویب کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما این قطعنامه با 153 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع به تصویب رسید. ریاض المالکی وزیر خارجه فلسطین پس از تصویب قطعنامه حق حاکمیت دائمی ملت فلسطین بر سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله قدس تصریح کرد رأی مثبت به این قطعنامه بر حق ملت فلسطین بر منابع طبیعی سرزمینش از جمله خاک، منابع انرژی و آب تأکید و حقوق دریایی ملت فلسطین و حق دریافت غرامت از رژیم اشغالگر صهیونیستی را به دلیل بهره برداری از منابع طبیعی ملت فلسطین مورد توجه قرار می‌دهد. المالکی رأی مثبت مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه مذکور را به معنای تأیید بین‌المللی حقوق قطعی و مسلم ملت فلسطین و رد حملات شهرک نشینان تروریست به خاک فلسطین و صاحبان آن توصیف کرد و افزود جامعه بین‌الملل باید به اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی پایبند بوده و آزادی استفاده ملت فلسطین از خاک و منابع خود را تضمین کند. وزیر خارجه فلسطین همچنین از جامعه بین‌الملل خواست جلو هر گونه سوء استفاده و اقدامات غارتگرایانه رژیم صهیونیستی را بگیرد. و پارلمان رژیم صهیونیستی کنست بامداد امروز رسما انحلال خود را اعلام کرد تا ظرف حدود 2 سال سرزمین‌های اشغالی برای 4مین بار شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی باشد. با گزارش خبرگزاری فارس، یاریو لووین رئیس پارلمان رژیم صهیونیستی با اعلام انحلال کنست اظهار داشت 24مین انتخابات پارلمانی این رژیم در 23 مارچ 2021 برگزار خواهد شد. دلیل اصلی انحلال کابینه رژیم صهیونیستی عدم حصول توافق میان حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی و حزب آبی و سفید به رهبری بنی گانس وزیر جنگ این رژیم درباره بودجه بوده است. گانس روز دوشنبه در توییتر اعلام کرد نتانیاهو تنها برای آنکه به دادگاه نرود صهیونیست‌ها را به سوی انتخابات می‌کشاند. نتانیاهو در طول ماه‌های اخیر درگیر 4 دوسیه فساد مالی بوده است. رد درخواست مذاکرات بین الافغانی در افغانستان از سوی طالبان. دیدار رئیس جمهور افغانستان با سرپرست وزارت دفاع آمریکا در کابل. ترور رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان. و نماینده دائمه جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد. هر پیشنهاد مذاکره مجدد درباره برجام برای تهران غیر قابل پذیرش است. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 1 به اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم با ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. چون که مستظر هستید، بحث مذاکرات صلح بین الافغانی بنا به دلایلی از جنبه بررسی کارشیوه مذاکرات به تعویق مواجه شده و شاهد تلاش مقامات افغانستان جهت گره‌گشایی از این مذاکرات و سفر به کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران هستیم تا با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای همسایه به صلح و ایجاد امنیت در افغانستان دست یابند. همزمان با سفر مقامات افغانستان به کشورهای منطقه، مقامات آمریکایی از جمله مارک میلر و کنت مکنزی هم برنامه‌های غیرمنتظره و اعلام نشده به افغانستان داشتند و در به این کشور سفر کردند و دیدار با رئیس جمهوری و مقامات عالی رتبه افغانستان را در دستور کار خیش قرار داده بودند. در گفتگو با پیر محمد ملازهی، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان و شبه قاره، این موضوعات مورد بحث قرار گرفته که دعوت میکنم به گفتگوی همکارم خانم حسن زاده با آقای ملازهی توجه بفرمایید.
ببینید، مهمترین نقشی که ایران میتونه بازی کنه به نظرم اینه که با کشورهای همسایه افغانستان مثل پاکستان، کشورهای آسیای مرکزی، حتی چین که واقعا یک مثلا باریکه 50-60 کیلومتری مرز مشترک داره، اینا رو بتونه هماهنگ کنه که بیان و یه طرحی رو به صلاح عملیاتی بکنن در ارتباط با مذاکرات طالبان و دولت مرکزی افغانستان. به هر حال واقعیتش اینه که ابتکاری که امریکایی به خرج دادن تا حالا نتیجه نداده و خیلی امیدی هم موجود نداره که اون ابتکار به نتیجه نهایی برسه، هرچند که بین طالبان و امریکا یک نوع مثلا توافق حاصل شد، ولی اصل قضیه اینه که تو افغانستان صلح و ثبات برقرار بشه. متاسفانه نه تنها صلح و ثبات برقرار نشده، بلکه عملیات نظامی گسترش پیدا کرده تو این مدتی که با امریکای مذاکره کردن و بعد از توافق ختم. الان هم میبینیم که افغانستان همچنان درگیر جنگ و به صلاح بحرانه. از این زاویه اگر نگاه بکنیم، به نظر میاد که ورود کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای که صاحب نفوذن این مسئله بسیار حساس و مهمی هست و میتونه کمک کنه. و ایران و پاکستان در واقع دو کشور اصلی هستن که مرزهای طولانی و افغانستان دارن. اینا میتونن کشورهای دیگر رو تشویق بکنن بیان یک راه حلی رو به شکل منطقی بر افغانستان پیدا کنن. از این زاویه به نظر میاد که اهمیت داره این صحبت.
بله استاد ملاذهی، همزمان با سفری که عبدالله محب به جمهوری اسلامی داشته و سفرهای دیگه ای که آقای عراقچی به کابل داشته و کلا این سفرها و دیدارها و مذاکرات دو طرف، شاهد هستیم که مقامات آمریکایی هم سفرهای سرزده ای را به افغانستان و دیدار و مذاکره با مقامات افغانستان داشتن. تحلیل شما در این ارتباط چی است؟ فکر میکنین که سفرهای مقامات آمریکایی که به صورت سرزده و ناگهانی صورت میگیره در شرایط حاضر چه تأثیری میتونه داشته باشه و با چه اهدافی
هستن؟ ببینید امریکایی ها اهدافشون کم و بیش تو افغانستان روشنه و اینه که اهداف استراتژیکی دارن. اصل قضیه در واقع اون رقابتی هست که بین چین و امریکا و به سبب دو تا بلوک قدرت، یعنی بلوک قدرت شرقی که چین و روسیه هستن و کشورهای متحدشون که در شانگهای حضور دارن، و غرب، بلوک غرب که امریکا در راستش هست و ناتو و کشورهایی که به نوعی با امریکایی‌ها در سطح منطقه‌ای همکاری می‌کنند. یک رقابت پشت پرده‌ای بر سر این که کدوم بلوک قدرت در افغانستان نفوذ اصلی داشته باشه به نظر من تو جریان در پشت پرده. بر همین اساس احساس میشه که امریکایی‌ها خیلی راضی نیستن که ابتکار عمل رو ایرانی ها به دست بگیرن، چون رقابت دارن با ایرانی ها یا چینی ها یا روس ها به دست بگیرن. اونا همچنان معتقدن که باید افغانستان در حوزه نفوذ به صلاح امریکایی ها باقی بمونه. درسته که توافق کردن که نیروهاشون رو کاهش دادن، ولی من فکر نمی کنم که به طور کامل اونطوری که طالبان مطرح می کنن نیروهای امریکایی از افغانستان خارج بشن. چون اگه خارج بشن رقابت در واقع به بلوک شرق باختن و به همین دلیل من فکر نمی کنم که به طور کامل تخلیه بودن، یا تعدادی از نیروهاشون رو به عنوان تضمین شرایط نگه خواهند داشت. تو این چارچوب اگر نگاه بکنید، بعد از اینکه ایرانی ها ابتکاری به خرج دادن و به صلاح وارد قضیه شدن، به یک نوعی در مثلا افغانستان سفر آقای عراقچی بود، بعد آقای محب اومده ایران، آقای عبدالله عبدالله سفرهایی رو به کشورهای مختلف کرد، مجموعه این به اصطلاح حرکت ها امریکا رو نگران کرده که ممکنه به اصطلاح ابتکاری که ایرانی ها به خرج میدن یا کشورهای منطقه ای، این ابتکار اونا رو تحت شعاع قرار بده و منافعشون رو تهدید بکنه. روی این اصل که من فکر میکنم اومدن به افغانستان با موقعات صحبت کنن و یه مقداری هم شاید اونا رو امیدوار کنم به این که امریکا همچنان جدی هست روی مسئله صلح افغانستان. طالبان رو مجبور میکنه که بیان پای میز مذاکره بشید جدی و سهمشون از قدرت اونقدر نخواهد بود که دولت مرکزی نگران باشه. من فکر میکنم بیشتر از این زاویه میشه سفر مقامات امریکایی به افغانستان توضیح داد.
جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز برای ارائه گزارش 6 ماهه درباره اجرای قطعنامه 2231 در خصوص برجام به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. با گزارش الجزیره، اولوف اسکوک نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد به نمایندگی از جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده برجام در این نشست بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بدعهدی‌های اروپایی‌ها در قبال این توافق هسته‌ای اعلام کرد که جایگزینی برای توافق هسته‌ای ایران وجود ندارد. همکاری میان بروکسل و تهران علی‌رغم چالش‌ها ادامه دارد و اتحادیه اروپا بر رفع تحریم‌های اقتصادی از ایران پایبند است. این موضوع رو خانم حسنزاده با آقای قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی منطقه در میان گذاشته که دعوت میکنم بشنوید.
در رابطه با نشست شورای امنیت در رابطه با قدمه 23 که شو پیرو برجام هستش چند نکته قابل توجه است. اول اینکه به هر حال برگزار کردن چنین نشستی با اون رویکردی که کشورهای اروپایی و آمریکایی ها دارن و اون که تلاش میکنن چنان وانمود بکنن که به دنبال حفظ برجام هستن و اون نشست رو تلاش دارن تا برجام رو حفظ بکنن و میشه رفتاری مغایر با اون چارچوب ها و مسئولی هستش که در معاهدات بین‌المللی وجود داره، چرا که اگر قرار باشه نشست در شورای امنیت یا کمیسیون مشترک برجام برگزار بشه باید محوریت اون تعهدگیری کشورهای غربی و فشار بر آمریکا برای اجرای تعهدات برجامی باشه. این که کشورها تلاش می‌کنن تا نشستی مثل نشست شورای امنیت رو معرفی برای ابزار فشار علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کنن و نوعی اجماع سازی رو به نمایش بذارن در قبال جمهوری اسلامی که با ادعاهایی که در رابطه با مسائل موشکی یا منطقه‌ای و حتی در رابطه با عدم اجرای تعهدات برجامی را مطرح می‌کنه میشه گفت سیاست فشار و تهدید و فشار و مذاکره دارن انجام دادن. همونطور که آقای تخت روانچی هم تاکید داشتن جمهوری اسلامی ایران تحت این گونه سیاست‌ها و تحت سیاست فشار و مذاکره و سیاست فشار و تهدید هرگز مذاکره‌ای رو انجام نخواهد دادش. و اینکه جمهوری اسلامی تاکید داره مذاکره جدیدی بر سر برجام صورت نخواهد یه برگرفته از نوع رفتارهایی هستش که کشورهای غربی دارن انجام میدن. از زمان برگزاری انتخابات آمریکا مسئله ای رو کشورهای اروپایی و آمریکا مطرح میکنن و اون که بازگشت آمریکایی ها به برجام با پیش شرط تغییراتی در مفاد برجام برای طولانی کردن محدودیت های ایران و از طرف دیگه بحثن بحث مسئله توان موشکی و جایگاه منطقه ایران هستش. این گونه مسئله که مطرح میشه مغایر با اون اصل برجامی هستش که توافقاتی از صورت گرفته، از یک سو اخلال در اصل اجرای برجام هستش و مسئله بعدی سیاست غربی ها این هستش که دارن مذاکره برای مذاکره رو دنبال میکنن. این گونه مباحثی که مطرح میشه برای اصلاح برجام نوعی زمان خریدن هستش که شاخه غربی دارن انجام میدن و اصل عدم اجرای تعهدات خودشون رو به این وضعیت هم کتمان میکنن، هم به دنبال این هستن که با ادعای مذاکرات جدید یک سری پیش شرط ها و خواسته های جدید رو به ایران تحمیل بکنن که مغایر با منافع ملی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. به خاطر همین هستش که مقامات جمهوری اسلامی ایران چه آقای ظریف وزیر امور خارجه چه نمایندگان ایران در سازمان ملل ولی هم تاکید دارن که هیچ مذاکره جدیدی بر سر برجام صورت نخواهد پذیرفت و تنها راهکار برای اینکه بخواد برجام حفظ بشه و بخواد مباحث اون مطرح باشه این هستش که کشورهای اروپایی و آمریکا بدون هیچ پیش شرطی تعهدات برجامی خودشون رو اجرایی بکنن و از سیاست فرافکنی و متهم کردن ایران به نقض برجام خودداری بکنن.
بله، جناب غفوری در کنار صحبت و تحلیلی که جناب علی اشاره داشتین به اون و رفتار اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی در قبال ایران، مطلع هستید که اولاف اسکوک نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل در نشست روز گذشته شورای امنیت در حالی از ایران خواسته که فعالیت‌های هسته‌ایش رو متوقف کنن و از تصمیم خودشان برای کاهش پایبندی‌ها عقب نشینی کنه که طرف‌های اروپایی برجام با کوتاهی‌های مکرر در عمل به تعهدات خودشان ذیل برجام و ویژه پس از خروج یک جانبه ی امریکا از این توافق برجام در شرایط بسیار دشواری قرار دادن. تحلیل شما در ارتباط چی است و این دوگانگی ها رو شما چه قسمی تحلیل میکنین؟
رفتاری که کشورهای غربی دارن انجام میدن اگر بخواییم یک مثالی رو برش داشته باشیم نوع رفتاری هستش که آمریکایی و غربی ها در قبال توافقنامه اسلو انجام دادن که ابتدا اومدن بخشی از توافقات بین فلسطین و بین تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی رو انجام دادن به این ادعا که بخوام منافعی که دو مسئله دو دولتی و تشکیل فلسطین رو بپذیرن، اما شاهد بودیم که بعد از 20 خورده سال همچنان این روند مذاکراتی ادامه داره و هر بار با خواسته‌های جدید با اعمال فشارهای اقتصادی تلاش می‌کنن تا عدم اجرای حقوق ملت فلسطین انجام بدن و در مقابل هم شاهد هستیم اشغالگری رژیم صهیونیستی داره همچنان ادامه کنند. رفتار کشورهای غربی و آمریکایی نشون میده که اونها در قبال برجام هم همین روند دادن، از یک طرف خودشون به تعهداتشون عمل نمی‌کنه، از طرف دیگه با سیاست تحریم و فشار و اجماع سازی به دنبال این هستن که در هر مرحله زیاده خواهی های جدید رو به ایران تحمیل بکنن. همونطور که میشه گفت در دوره اوباما ما شاهد بودیم، در دوره ترامپ هم همین مسئله بود و بایدن هم بر ادامه همون سیاست ها تاکید داره، این که اونها صرفا زمانی به توافق عمل خواهند کرد. میشه گفته شه خاص سخت و خاصای اونها این هستش که لغو تمام حقوق هسته ایران، مسئله برچیده شدن توان موشکی ایران و حذف جایگاه منطقه ایران خاصی هستش که اونها از گذشته تا به امروز مطرح شده و همواره پیگیرشن. نوع رفتاری که اروپایی ها دارن انجام میدن، دوگانگی رفتاری اونها که از یک طرف حاضر به اجرای تعهدات برجامی خودشون نیستن و از طرف مقابل هی ایران رو متهم میکنن به عدم اجرای تعهدات برجامیش، رو برگرفته از همین نگاه کاسبکارانه و زیادخواهانه هستش که اونها از گذشته تا به امروز داشتن و این تصور بر اونها وجود داره که با سیاست فشار و تحریم میتونن این زیادخواهی رو انجام بدن. چنان که الان هم شاهد هستیم کشورهای اروپایی به جای اینکه بیان تعهدات برجامی خودشون رو انجام بدن به عنوان یک گام اعتمادساز، به دنبال تحمیل این هستن که ایران باید مباحثی مثل FATF رو اجرایی بکنه تا زمینه ساز این باشه که حالا آمریکا بخواد به برجام برگرده یا بخواد کشورهای اروپایی بخواد مذاکراتی در برجام بشه. نوع رفتار غربیانش میگه اون است که اونها همچنان در تصور این هستن که سیاست تحریم و فشار مؤلفه ای هستش که میتونه اونها رو به خواسته هاشون برسونه. به خاطر همین هم شاهد هستیم که به رغم اینکه خودشون مجری تعهدات برجام نیستن، دائما به متهم سازی ایران میپردازن و پرونده سازی حاشیه‌ای مثل مسئله حقوق بشر، مسئله تروریسم و حتی ادعاهایی که شاهد هستیم آژانس علیه جمهوری اسلامی رو مطرح میکنن، سعی میکنن این فشار حداکثری رو برای تحمیل اون زیاده خواهی هایی که علیه ایران دارن بخوان اجرایی بکنن.
بله، تحلیل قاسم غفوری بود درباره جلسه شورای امنیت در خصوص بررسی اجرای قطعنامه 2231 درباره برجام. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ساعت 4 به وقت افغانستان با مجموعه بعدی خبرها خدمت شما خواهم رسید. فعلا خداحافظ.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
با نام وید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به تهران. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز به تهران سفر کرد و دیدار داشت با مقامات جمهوری اسلامی ایران. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دیدار آقای محب گفت راه حل فراگیر سیاسی با حضور همه گروه های افغانستانی بهترین تضمین صلح پایدار در افغانستان است. آقای ظریف حمایت تهران از کابل را سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران دانست. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین بر خروج نظامیان آمریکایی و دیگر کشورهای خارجی از افغانستان تاکید کرد. مشاور امنیت ملی افغانستان هم با ارائه گزارشی از آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای صلح از مواضع ایران قدردانی کرد. همچنین محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران طی روزهای اخیر گفتگویی داشت با شبکه خبری طلوع نیوز و در این گفتگو با اشاره به دستاوردهای زیادی که افغانستان در حوزه‌های مختلف داشته تاکید کرد که مشارکت مردم افغانستان در تعیین سرنوشت خودشان یک واقعیت است که باید به رسمیت شناخته شود. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین درباره سیاست ایران درباره مذاکره با طالبان گفت:
ما حتما جنگ افزار نمیدیم، زخمی های طالبان رو درمان نمی کنیم، اما با طالبان گفتگوی جدی داریم. من شخصا با ملا برادر در تهران ملاقات کردم، کما اینکه دیگر مقامات بین المللی یا در تهران یا در دوحه یا در پایتخت های خودشون با هیئت طالبان دیدار کردن. این ما بالاخره در مناطق بزرگی از مرز مشترک ایران و افغانستان، متاسفانه دولت افغانستان استقرار نداره و ما موظفیم که مردم خودمون رو دفاع بکنیم ازشون. ما تمامی تبادل هامون رو، گفتگو هامون رو با طالب به اطلاع دولت افغانستان رسوندیم. در بسیاری موارد با دولت افغانستان، به دولت افغانستان در مواردی که اونها نیاز داشتن کمک کنیم، کمک کردیم. در سفر اخیر آقای دکتر عراقچی کاملا تشریح کردیم اون چرا که انجام شده. ما مثلا خواسته های دولت افغانستان از ما داشت، اونها رو منتقل کردیم به طالبان. ما یک همسایه‌ای هستیم که برای ما افغانستان مهمه، آینده افغانستان مهمه و میخواهیم آینده افغانستان رو به همین شکلی که گفتم ببینیم.
باید گفت حمایت ایران از مقاومت و مبارزات مردم افغانستان در مقابل اشغالگری و پذیرایی از میلیون ها پناهنده افغانستانی پشتوانه قوی برای روابط دو کشور است و اکنون که بحث سند جامع همکاری های راهبردی و بلند مدت میان ایران و افغانستان مطرح است، کارشناسان میگویند که این سند نقشه راهی است که روابط دو کشور را همه جانبه و متوازن خواهد کرد. اما این روزها که بحث مذاکرات صلح مطرح است، نقشی که ایران میتونه در مذاکرات صلح داشته باشه، ای که مهمترین نقش چیست؟ پیر محمد ملازهی آگاه مسائل منطقه در این باره میگوید.
دو تا ابتکار در حقیقت وجود داره تو این قضیه. یکی ابتکار امریکاییه که در دوحه ما خودشون طالبان به توافق رسیدن، ولی مذاکرات بین الافغانی با مشکل روبرو هست و ممکنه طولانی باشه. این ابتکار به هر حال پاسخ قطعی نداد. یه ابتکار دیگری که تحت عنوان ابتکار منطقه‌ای به نظرم میاد ایران مطرح کرده ابتدا، که کشورهای همسایه افغانستان در واقع بیان و یه ابتکاری مطرح کنند. البته نه تنها همسایگان بلکه کشورهای که صاحب نفوذ هم هستند، مثل هند، عربستان سعودی، قطر، امارات و ترکیه، اینایی که به نوعی یک منافعی برای خودشون در افغانستان تعریف می‌کنن، اینا بیان و یه ابتکاری بخواهیم بدن و یه آتش بس بشه و مذاکرات جدی بین دو طرف صورت بگیره و بعدش هم تضمین بکنن این کشورها ادامه صلح و ثبات در افغانستان. این هم یه بحث خیلی جدیه که الان به اصطلاح مطرح هست که کشور منطقه‌ای فعال بشن. به نظر میاد که سفر آقای محب به عنوان مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان تو همین رابطه مطرحه و مذاکراتی که با طرف ایرانی دارن انجام میدن ببینند چه کاری میشه کرد که طالبان رو مثلا به شکل جدی بیارن تا این مذاکره آتش بس رو بپذیرن طالبان و راه حل سیاسی رو برای صلح افغانستان بپذیرن. حالا اون نوع شراکت چون در خود به چه شکلی باشه، این مسائلی که تو مذاکرات روشن میشه.
یکی از اهداف سفر آقای محب به تهران بحث سند همکاری های راهبردی و بلند مدت میان ایران و افغانستان است. در ادامه از محترم سکندری آگاه مسائل سیاسی پرسیدیم که چه نظری دارد در رابطه با این سند.
ما یک بخش از موضوعات سند راهبردی در جریان هستم. تقریبا 6-7 مورد است بلوی تعریف شده از موضوع مهاجرین است، موضوع آب است، موضوع قاچاق مواد مخدر است، تأمین مرزها هست، تبادل فرهنگی است مثل دانشجویی و همسان اینا. موضوعات مهم در او سند جامع تعریف شدن. ما امیدوار هستم که آقای محب بتانه شروع یا استارتی کار بزنه تا ها بتانه بر مبنای یک سند معتبر و تعریف شده روابط ما رو با جمهوری اسلامی ایران تحکیم ببخشیم و هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه سیاسی شرایط قسم تعریف بکنیم که هر نوع تحول و تغییری که در نظام جمهوری اسلامی افغانستان پیش میاد و یا در روابط دولت افغانستان با کشورهای ملل باشه، همسایگی ما به احساس یک اعتماد و چارچوب تعریف شده با ما روابط خودشون مستحکم بکنه. قطعا سند راهبردی که تعریف شده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان اعتماد بین دولت تا بیشتر خواهد کرد. مشکلاتی که همیشه دامنگیر بوده و به نوعی روابط را سرد و گرم میکرد، اینا یک تعریف است، تعریف شده است در چارچوب. ما باوری نیست که هر زمانی دولت افغانستان و جمهوری اسلامی ایران بتونه این سند را نهایی بکنه و امضا بکنه، ما تقریبا 80% مشکلات روابط دو کشور را در همین سند حل میکنیم.
شکی نیست که افغانستان به دلیل اشتراکات و پیوندهای فراوان از جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و بدون تردید تهدیدات و منافع مشترک دو کشور ایران و افغانستان در موضوعات مختلف به ویژه مسئله گسترش تروریسم و ضرورت ایجاد ثبات و امنیت در منطقه بحث گسترش همکاری‌های دو کشور ایران و افغانستان را بیش از پیش ضروری می‌سازد. اما در رابطه با ای که کشورهای همسایه و منطقه چه نقش میتوانند داشته باشند، به خصوص برای افغانستان تا از چالش‌های پیش رو عبور کند، محترم سرور جعفری کارشناس سیاسی در ادامه میگوید:
فکر میکنم بحث صلح افغانستان با توجه به لایه‌های پیچیده‌ای که داره نیاز به همکاری مشترک کشورهایی که مناسبات امنیتی مشترک داره یک مقدار مهم به نظر میرسه. و جمله‌ای که کشور ایران همواره در راستای تامین صلح در زمین افغانستان از همپیمانان نزدیک و از حامیان حکومت افغانستان بوده، در راستای ایجاد یک اجماع منطقه‌ای و دیدگاه مشترک بین کشورها و به وجود آوردن یک تعامل امنیتی که منافع مشترک تمام کشورها را بتواند در نظر بگیره و از جمله نگرانی‌های کشورها را از اینکه تعاملات بعدی در زمین افغانستان چقدر می‌تونه آسیب بزنه به آینده کشورها اگر این موضوعات بتانه از طریق سفرهای دیپلماتیک رفت شد، به نظر من مهمه. و از طرف این که جمهوری اسلامی افغانستان در طول تاریخ از دوستان نزدیک افغانستان بوده، در دوره جهاد، در دوره مقاومت و در دهه دموکراسی هم در بخشهای مختلف توسعه‌ای، در بخش امنیتی همکاری داشته، به نظر میرسه که سفرها بتانه این مقدار مناسبات را خوبتر و بهتر بکنه و پیوندها بیشتر شود و این کمک ها سرعتش بیشتر شده و نگرانی هایی که از قسمت های تبعات منفی که در مورد صلح ممکنه در ذهنیت بازیگران منطقه‌ای و منطقه با وجود به اینا رفت شده به نظر مهم میرسه. حالا با توجه به این مقاله هایی را که خدمت شما عرض کردم و با توجه به گذشته ای را که اشاره داشتم، بحث اقتصادی قضیه یک وجه اشتراکی است که منافع دو طرف را میتونه به وجود بره و از طرف هم روی تعاملات امنیتی هم تا حدودی میتونه تاثیرگذار باشه. آنچه را که تا فعلا به وجود آمده، بخصوص بعد از خط آهنی که به وجود آمد و یک مقدار مناسبات اقتصادی بیشتر شد، به نظر میرسه که اگر این روند بدون آسیب‌هایی که احتمالاً ممکنه برایش ایجاد بشه ادامه پیدا بکنه، هم از نظر امنیتی ممکنه تأثیر مستقیم روی افغانستان داشته باشه و طبیعی است که تأثیرات اقتصادیش به مراتب بلندتر خواهد بود.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. همه‌تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتان.
با ولایت
اسلام برای آزادی بشر آمد، هم آزادی از قید و بند فشار دستگاه‌های مستبد و ظالم بر طبقات گوناگون انسان، ایجاد حکومت عادلانه برای بشر، و هم آزادی از اندیشه ها و تصورات و اوهام حاکم بر زندگی انسان که مسیر زندگی انسان را در جهت خلاف مصلحت او باز کرده بود و پیش می برد. امیرالمؤمنین علیه السلام زندگی مردم در محیط ظهور اسلام را محیط فتنه توصیف کرده است. فی فتن داست هم به اخفافها و وطعت هم به اضلافها. فتنه یعنی اون فضای غبار آلودی که چشمهای انسان قادر بر دیدن در اون فضای غبار آلود نیست، راه رو نمی بیند، صلاح را تشخیص نمی دهد. این وضعیت مردمی بود که در اون منطقه پرمهنت و پرملال زندگی می کردن. در کشورهای بزرگ، در تمدنهای موجود اون زمان هم که حکومتهایی داشتند، ملتهایی داشتند، همین وضع به شکل دیگری حاکم بود. اینجور نیست که زمان ظهور اسلام، فرض کنیم جزیره العرب مردم بدبختی داشت و دیگران خوشبخت بودند. نه، غلبه حکومت‌های جائر و ظالم، نادیده گرفتن شأن انسان و انسانیت، جنگ‌های خانمان براندازی که میان قدرت‌ها و برای قدرت طلبی به راه انداخته می‌شد، زندگی مردم را تباه کرده بود. ملاحظه تاریخ نشان می‌دهد که دو تمدن معروف اون روز، یعنی تمدن ایران ساسانی و تمدن امپراتوری روم، وضعیتی داشتند که به حال توده مردم و قشرهای مختلف انسانها که در اون جوامع زندگی می کردن، دل انسان می سوزد. وضع زندگی اونها زندگی رقتباری بود، در اسارت بودند. اسلام آمد آزاد کرد انسانها را. این آزادی نخست در دل انسان و در روح انسان به وجود میاد و وقتی انسان احساس کرد آزادی را، احساس کرد نیاز به گسستن بندها را، نیروهای او تحت تأثیر این احساس قرار میگیرد و اگر همت کند و حرکت کند، تحقق عینی آزادی برای او به وجود میاد. این کار رو اسلام کرد برای انسانها. امروز هم همون پیام است در همه دنیا و در دنیای اسلام. دشمنان آزادی بشر فکر آزادی را در انسانها میمیرانند و از بین میبرند. فکر آزادی وقتی نبود، حرکت به سمت آزادی هم کند خواهد شد یا از بین خواهد رفت. اونچه که امروز ما مسلمان ها وظیفه داریم این است که سعی کنیم خود را با آزادی مورد نظر اسلام برسانیم. استقلال ملت های مسلمان، استقرار حکومت های مردمی در سراسر دنیای اسلام، حضور آحاد مردم در تصمیم گیری ها و تعیین سرنوشت ها و حرکت بر پایه شریعت اسلامی، این اون چیزی است که ملت ها را نجات خواهد داد.
وقتتان بخیر و نیکی از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما بزرگواران همراه هستیم و اما آنچه در ادامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها دستتان را میگیریم و شما را به باغی پر از نواهای خوش میبریم. در گلچین موسیقی امروز مدتی برنامه نیم ساعت است. در ساعت 2:20 از علاقمندان به برنامه ما میتوانیم دعوت خواهیم کرد تا با برنامه خودشان به مدت 15 همراه شوند. اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی هستین و شما توصیه میکنین که برنامه صحی و بهداشتی زربان از دست نتین و در ساعت 2:35 با این برنامه همراه شد. داستان دوستان عزیز میتوانند به مدت 15 و در ساعت 3 با برنامه داستان تمثیلی در دل ماجرایی تازه بروند. در ساعت 3:15 برنامه تحلیلی انعکاس تقدیم شما ساران همراه میکنیم به مدت 35 و پس از انعکاس برنامه کوتاه آیا میدانید تقدیم شما خوبان خواهد شد. در ساعت 4 به وقت افغانستان دومین سرویس خبری بخش نیمروزی میشوین به مدت 10. علاقمندان به برنامه‌های معارفی و قرآنی میتونن مثل هر روز با برنامه خودشان در وادی نور پس از خبرهای ساعت 4 به مدت 50 همراه شوند. جوانان برومند و ارجمند میتوانند در ساعت 5 با برنامه خودشان روی موج جوانی به مدت 55 همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو میشنویم با مدت 45 و سپس دعوت خواهیم کرد که با برنامه شمیم رضوان همراه شویم. در ساعت 7 صهیونیسم خانه عنکبوت را تقدیم شما عزیزان میکنیم. مدتی برنامه 15 است. سپس و در ساعت 7:15 از علاقمندان به برنامه پند پیران دعوت خواهیم کرد تا با برنامه خودشان همراه شوند. خبرهای ساعت 7:30 آخرین بخش خبری امروز است که مدتی بخش خبری 10 است. سپس همراه با خورشید تقدیم شما عزیزان خواهد شد که آخرین برنامه ما در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری است. امیدوار هستیم که فرصت همراهی با برنامه مورد نظر و مورد علاقه خودتان را پیدا کنین و از آنچه که تقدیم شما عزیزان میشه لذت ببرین و برای شما عزیزان سودمند هم باشه. صفر 794-7171-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامکی برنامه هاست. falstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در زمان نشر برنامه‌ها امکان همراهی رو دارین، زمینی که در این نشانی به آرشیو برنامه‌های مورد علاقه و گوناگون دسترسی خواهید داشت. و ما در این لحظه از علاقمندان موسیقی دعوت میکنیم که با برنامه خودشان گلچین موسیقی با مدت نیم ساعت همراه شوند.